بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب میرسیم به فصل دهم. در فصل دهم بحث اینه که شیء بسیط نمیتونه هم فاعل باشه هم قابل. البته در عنوان فصل داره که شیء بسیط نمیتونه هم فاعل باشه هم قابل، ولی هدف اصلی واحد به ما و واحده، چنانچه در عبارتهای بعدی در درون فصل مرتب این معنا رو تکرار میکنه که واحد از اون جهت که واحده نمیتونه نسبت به یک شیء هم فاعل باشه و هم قابل. بساطت موضوع شرط نیستش، حالا میخواد بسیط باشه یا مرکب باشه، بله اگه بسیط باشه دیگه جهتی غیر از جهت ذات نداره، ولی اصل بحث شیء واحد به ماهو واحد نمیتونه نسبت به چیز دیگر هم قابل باشه و هم فاعل باشه با هم، یعنی نسبت به او هم فاعل باشه هم قابل باشه. خب علامه طباطبایی میفرماد در این بحث سه تا دیدگاه وجود داره: یه دیدگاه مشهور حکما، یک دیدگاه متأخران از حکما، و یکی هم دیدگاه حق که صدر و متعلین و پیروان صدرا این مطلب رو پرداختن. دیدگاه مشهور حکما این استش که این اجتماع فاعلیت و قابلیت در یک شیء از جهت واحد نسبت به یک شیء دیگر، این مطلقا محاله. این مطلقا ها کجا روشن میشه؟ بر اساس تفصیلی که در قول سوم هست روشن میشه. پس قول مشهور حکما اینه که شیء واحد به ماهو واحد نمیتواند نسبت به چیز دیگر هم فاعل باشه هم قابل مطلقا. این یک دیدگاه. دیدگاه دوم دیدگاه متأخرینه. دیدگاه متأخرین این استش که اجتماع قبول و فعل در شیء واحد نسبت به شیء واحد مطلقا جایزه، کاملا در قبال قول مشهور مطلقا جایزه. به قول سوم کیشو میفرماد قول حق هستش، تفصیل در مسئله هست. تفصیل بین چه چیزهایی؟ ایشو میفرماد که این صدرا تو آثارش داره و به تدریج در پیروانش هم شکل گرفته، و اون هستش که ما قبول دو جور داریم. یه وقتی قبول به معنی انفعاله، قبول به معنی انفعاله که البته لوازم خاص خودش رو هم در پی داره. خب در چنین مواردی اینه که قبول معنی انفعال باشه، منفعل شدن باشه، نمیشود شیء واحد به ما و واحد نسبت به یک شیء دیگر هم فاعل باشه و هم قابل باشه، هم مؤثر باشه هم متأثر باشه، هم فاعل باشه هم منفعل باشه. چرا؟ استدلالش خواهد اومد. اما گاهی از اوقات قبول یک معنای بسیار گسترده‌ای داره، قبول به معنی عام که مساوی با مطلق اتصافه. قبول مساوی با اتصاف، هر گونه اتصافی رو ما بگیم قبول، که این رو هم لغت هم برمیتابه، حتی مثلا نگاه فلسفی ممکنه این رو برتابه. قبول به معنی مطلق اتصاف اگر این باشه اشکالی نداره که جهت فعل و قبول با هم دیگه در یک شیء نسبت به شیء خاص جمع بشه. مثلا شما فرض کنید که متن وجود با معقول‌های، یعنی محکی معقول‌های ثانیه‌ای که همراه با او هستش، الان این متن وجود متصف به وحدت، علیت، فقر، غنا و امثال اینها میشه. خب یک شیء چند تا چیز مختلف نداریم، متن وجود نسبت به بحث وحدت میتونید بگید این متن وجود هم فاعل این وحدته هم قابل این وحدته، اما نه فاعل و قابل به معنای مؤثر و متأثر که شما فکر کنید وحدت یک اثری است که این متن تحویل داده و بعد خودش هم این اثر رو پذیرفته، چون این چیزی نیستش، خاصیت این وجوده. خب چون خاصیت این وجوده میتونید این وجود رو متصف بهش بکنید، این رو هم یک جور قبول میگن، میگن این متن وحدت رو قبول کرده، ولی قبول به معنی اتصاف، مطلق اتصافه. این اشکالی نداره، اجتماع این دو جهت در شیء واحد از جهت واحده نسبت به شیء واحد اشکالی نخواهد داشت. خب این سه دیدگاهی است که در این زمینه است. بعد ایشون شروع میکنه ابتدا استدلال‌های قول سوم رو مطرح میکنه و بعد استدلال‌های قول مشهور رو میاره و نقد میکنه، سر آخر هم استدلال قول متأخرین رو میاره و نقد قرار میده. بحث مشکلی نیست. الفصل العاشر فی ان البسیط، عرض کردم مراد از بسیط اینجا چیه، یعنی شی واحد از جهت واحد ضرورتا لازم است بسیط باشه. بله اگر بسیط باشه هم اون معنای مطلوب ما درش جریان داره. فی ان البسیط یمتنع ان یکون فاعلا و قابلا. المشهور، ست دیدگاه تو این زمینه هست. المشهور من الحکما عدم و جواز کون شیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا مطلقا. البته این مطلقایی که اینجا اومده با در نظر گرفتن اون تفصیله و این که حالا مثلا خود مشهور حکما کاملا با نظارت بر اون تفصیل این مطلقا رو آورده باشن، توجه کردید چیز بعیدی به نظر میرسه. یعنی اگر مشهور هم این حرف رو زدن با نگاه به همون موارد و مصادیق فعل و انفعال این حرف رو زدن. اگر هم کلمه مطلقا تو کلمات حکمای مشهور باشه، یعنی حکمای متعارف پیشین باشه، به معنی در همه جاست، یعنی دیگه خصوصیتی نداره، فرق نداره، نمیشه به گردن مشهور این داد که اینا مطلقا گفتن با نظارت بر هر دو نوع قبول. اینطور نیست، بلکه اشکالی که بیان مشهور داره این که التفات به یک قسم قبول نکرده، اصلا التفات نکرده تا به یه تفصیل بده. متأخرین بحثی رو مطرح کردن، میرسیم روند کار رو نگاه بکنید، اصلا ذهن مشهور به طرف فعل و قبول متعارف رفته، یعنی فعل و انفعال در اینجا رفته، لذا گفتن مطلقا اصلا جایز نیست، اصلا حرفش نزنید. متأخرین اومدن، حالا استدلال متأخرین رو نگاه می‌کنید، متأخرین اومدن دیدن که نه، مواردی هستش که فعل و قبول یگانه میشه و اینا مثال‌هایی رو که زدن همش از مثال‌های قبول به معنی مطلق اتصاف زدن. خب دیگه راه برای پس از متأخرین باز شده. متأخرین دیدن واقعا دو جور قبول پیش روی دارن، یه قبول به معنی انفعاله که نمیشه، یه قبول به معنی مطلق اتصافه که میشه. بس این که ما بگیم مطلقا، این از اول مشهور حکما، بله تو کلامشون مطلقه، ولی اصلا ناظر به این تفصیل نبودن تا بخوان تفکیک بکنن یا بگن مطلقا، یعنی با عنایت بگن در هر دوتا قبول و فعل با هم جمع نمیشه. المشهور من الحکما عدم و جواز کون شیء الواحد من حیث و واحد فاعلا و قابلا مطلقا. وحترزه یک نکته، اینشون الان تو همیست گفته شیء واحد من حیث و واحد، بالا گفته بود بسیط، این دو تا با هم فرق میکنه ها، توجه بکنیم. گرچه هدف ما تو این بحث یکیه، ولی اصلی همین تعبیری است که اینجا داریم، شیء واحد از اون جهت که واحده، بله چه بسیط چه مرکب باشه، ولی شیء واحد از اون جهت که واحده، یعنی من جهت واحده، اگر شیء واحد من جهت واحد لحاظ بشود، نمیتواند نسبت به یک شیء دیگر هم فاعل باشه هم قابل باشه. بله ممکن است دو جهت باشه، اگر شیئی دارای دو جهت مختلف باشه، یعنی مرکب باشه، از یک جهت بپذیره از یک جهت قبول، اشکالی نداره، اصلا مخالفه با این بحث نیست. توجه کردید؟ پس این توجه داشته باشید، من اولم عرض کردم که بسیط که در اینجا اومده اصل مسئله، یعنی شیء واحد من حیثیت واحده، اون محل بحث اصلی ماست. بله تو بسیط هم دقیقا همین میشه، تو بسیط دیگه قطعا یک جهت خاص بیشتر نخواهد داشت. بسیط معناش اینه دیگه، معنای بسیط که میگه آره، اگه اینجوری بگید اشکال نداره و معمولا اینجوری نیست. بسیط در مقابل مرکب یعنی اجزا نداشته باشه، حیثیت نداشته باشه، توجه کردید؟ من نمیگم اون، چون بسیط هم مراتبی داره، توجه کردید؟ من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی وقتی بسیط گفته میشه یعنی جهات نداشته باشه. حالا جهات نداشته باشه، یه وقتی جهات تکثرش به عنوان اجزای خارجیه، یه وقتی اجزای ذهنیه، یه وقتی ماهیت و وجوده، یه وقتی چیزای دیگه ممکنه لحاظ بشه. من نمیخوام وارد اون، اصلا بسیط بدین معناست، توجه کنید؟ وقتی میگید بسیط در مقابل مرکب، اصل بحث ما در اینجا این نیست. مرکب هم باشه تأثیری در بحث ما نداره، چون ما میگیم شیء همون مرکبه از جهت واحد نمیتواند هم قابل باشه هم فاعل باشه. وحترز به قید وحدت الحیثیت عن الانواع المادیت التي تفعل بصورها و تقبل بموادها. حالا میتونست کلی بگه اینکه وحدت حیثیت رو آورد، میخواد پرهیز بده ما رو از چیزهای مرکبی که از یک جهت میپذیره، از یک جهت فعل انجام میده، از یک جهت فاعل، از یک جهت قابل. همون خود اون شی، همون خود اون شی از یک جهت چیه؟ فاعل، از یک جهت قابل همون شیه. معمولا مثال میزنم، فرض کنید یک شخصی هستش، خودش پزشکه، خب خودش رو درمان میکنه، هم فعل درمان از اوست، هم پذیرش درمان از خود اوست. خب این اشکالی نداره، اینی به بحث ما ضربه نمیزنه، چون باز این بحث رعایت شده. همیشه شیء واحد از یک جهت واحد یا فاعل است یا قابل، و همینجورم شده. وحترز به قید وحدت الحیثیت عن الانواع المادیه التي تفعل. مثلا انواع مادی، فرض کنید آب یا عناصر دیگر یا انواع مرکبه. در تمام این مقوله‌ها که شما نگاه بکنید، خب یک صورت داره، یک ماده داره، به لحاظ صورتش افعال مناسب با نوع رو انجام میده، به لحاظ با مادهش حالت پذیرندگی داره. پس فعل رو از یک جهت انجام میده، پذیرندگی رو از یک جهت انجام میده. گرچه اگر دقت بکنید این مثال خیلی مثال دقیقی در بحث ما نیست. توجه کنید عبارت رو. وحترز به قید وحدت الحیثیه عن الانواع المادیه التي تفعل بصورها و تقبل بمواده‌ها، کنار تفعل الحراره بصورتها و تقبلها بمادتها، مثل آتش که حرارت را با صورتش انجام میده و با مادهش این حرارت را قبول میکنه. یعنی بحث ما راجع به یک فعل واحده، این که حالا حرارت مثلا خودش بده و خودش هم بپذیره همین رو، این محل بحثه. یعنی آتش هم خودش حرارت صادر بکنه، هم خودش پذیرنده ی حرارت باشه، این معنی اتصاف، معنی مطلقه، نه به معنی قبول، معنی منفعل شدن. شیء دیگر منفعل میشه به واسطه مادهش. توجه کردید؟ حالا یعنی باز یک نکته دیگر هم در این مثال هست. مثال دقیق تر اینه که یک شیء دارای دو جهت باشه، از یک جهت فاعل، از یک جهت قابل همون اثر. اینجا مهمه، چون بحث اصلی فصل ما در اینجاست، در خصوص اینه. مثل اون مثالی که زدیم، فرض کنید یک شخصی هستش، خودش میاد خودش رو معالجه میکنه. خب از یک جهت اینجوری نیست که از همون جهتی که فاعله از همون جهت هم منفعل باشه، نه، از یک جهت فاعله. مثلا فرض کنید که علمش، داناییش داره معالجه میکنه، ولی از جهت اینکه مریض، بدنش دستش درد میکنه، از اون جهت چیه؟ قابل هستش. باید مواظب باشیم که کاملا اون مثال پیاده بشه. این دیدگاه مشهور حکما. اما متأخرین، خب متأخرین عرض کردم، یه دفعه دیدم برخی از موارد رو اینا دارن که قبول و اتصاف، قبول و فعل با هم جمع شده. حالا مثال هاشون رو که بزنن معلوم میشه. مثلا در همین مثالی که ما زدیم در باب صفات واجب الوجود، میگن خب صفات واجب الوجود که خودش واجب مستقل نیستش، یا خدا اونا رو انجام داده و خود خدا هم متصف به اونهاست، هم فاعل هم قابله. پس معلوم میشه فعل و قبول مانعی نداره که جمع بشن، حالا ممکنه بعضی جا جمع نشن، ولی ذاتاً مانعی برای اجتماع نداره. حرف متأخرین هم خوب فهم بشه، نمیخوایم علامه نمیخواد بگه متأخرین میخوان بگن در همه موارد میشه جمع بشه، اصلا کار میشه و نمیشه ندارن. یعنی اینکه چه نمیخوان تفصیل بدن، میخوان بگن بابا این که شما گفتید ممتنع هستش اجتماعش، نه ممتنع هم نیست، اینجور ممتنع هم که شما میگید نیست، چون ما مواردی دیافتیم که اینها جمع شدن، بین فعل و قبول اجتماع صورت گرفته. و ذهب المتأخرون الى جوازه مطلقا، یعنی این اجتماع رو جایز دونستن مطلقا. این مطلقا باز همون داستان است. والحق هو تفصیل، عرض کردم از صدرا به این ور، حالا شد پیشترم باشه. والحق هو تفصیل، حق اینه که بحث رو باید تفصیل بدیم بین دو معنای از قبول. و این بحث استثنایی نمید، قواعد عقلیه، یعنی کاملا این دوتا با هم فرق میکنه، لذا حکمشون هم متفاوته، یه جا جایزه یه جا جایز نیست. نه اصلا اونا به این نکته کار ندارن، میگن شما در واقع از یه جدی مداغه تو اون بحثه. جواز یعنی اونا لمشو نگفتن خب چرا بعضی از موارد نمیشه بعضی از موارد میشه، اینا نگاه نکردن که خب اون مواردی که نمیشه سرشی، اون مواردی که میشه سرشی، و تفصیل بدن بحث رو. یه دفعه گفتن اینی که شما میگید ممتنه، نه ممتنه نیست، چون ما مواردی پیدا کردیم که اجتماع میشه، پس اصل این اجتماع جایزه. ولی الان قول حق رفته دنبال تفصیل قضیه که ببینه مسئله چی بوده. والحق هو تفصیل بین ما کان القبول فیه به معنی الانفعال والاستکمال الخارجی فلا یجامع القبول الفعل فی شیء واحد بما هو واحد، این یک. دو، و ما کان القبول فیه به من الاتصاف و الانتظام من ذات شیء من غیر انفعال و تأثر خارجی که لوازم المایات و یجوز اجتماع ما اجتماعهما. میفرماد تفصیل حق اینه که ما تفصیل بدیم بین این دو مورد، در جایی که قبول به معنی انفعال و استکمال خارجی باشه، نداشته باشه و بخواد پیدا کنه. اگر به معنی انفعال متأثر شدن استکمال خارجی باشه، خب در اینجا قبول با فعل در شیء واحد از جهت واحد جمع نمیشه. در شیء واحد از جهت واحد توجه بکنیم، شیء واحد از جهت واحد نسبت به یک شیء دیگر هم فاعل باشه هم قابل باشه، این نمیشه. خب و تفصیل بدیم بین چی؟ و ما کان القبول فیه به معنی اتصاف و الانتزاع. حالا در مثلا اسفار جای دیگه یعنی اتصاف معنی مطلق. اگر اتصاف معنی مطلق بگیریم چرا؟ اجتماعشون شاید و بهتره که همین بیان علامه بهتره که بحث مطلقا رو هم نیاورده، بهتره که کاملا این دو مورد با هم تفکیک بشه. گرچه اون مورد قبلی هم اتصاف میگن ها، به همین خاطر تو تعبیرهای دیگه هستش که اتصاف معنی مطلق. یه وقتی میگید قبول به معنای انفعال، این اجتماع نمیشه با فعل. یه وقتی میگید قبول معنی مطلق اتصافه، مطلق اتصاف حتی مورد قبلی رو میگیره. اگر به معنای مطلق اتصاف باشه حرف متأخرین خوبه، اینو میشه که اجتماع. ولی همجوری که علامه آورده، ما اگه بخوایم تفصیل بدیم باید بگیم اون مواردی رو که قبول معنی انفعال نیست فقط اونا تش بمونه. نمیدونم تونستم نکته برسونم تو این تعبیرهای مختلف یا نه. و ما کان القبول فیه به معنی الاتصاف و الانتزاع من ذات شی من غیر انفعال. ببین همه رو با هم بیاریم خوبه، اتصاف و انتزاع من غیر انفعال و تأثر. تو تعبیرهای دیگه هستش میگن مطلق اتصاف. مطلق اتصاف قسم قبلی رو میگیره و یه مقدار تفصیل رو باید همراه با توضیح بکنیم تا روشن بشه چی میخواد بگه. و ما کان القبول فیه به معنی الاتصاف و الانتزاع من ذات شی من غیر انفعال و تأثر خارجی که لوازم الماهیات. مثل اینجا یک مثال زده، لوازم ماهیات، معقول ثانی اندماج یافته در وجود، صفات باری تعالی، همه این مثال ها هست. که لوازم الماهیات مثل فرض اربعه و زوجیت. اربعه نسبت به زوجیت اینجوری نیست که فاعل او باشه و بعد منفعل از او باشه، نه، این جزء صفات اوست، صفات انتزایی اوست، جزء لوازم اوست، لوازم ذاتی اوست. اینجا بله قبول معنی مطلق اتصاف میشه، هیچ اشکالی نداره که بگیم هم این ذات نقش فاعلی نسبت به او داره چون این ذات نباشه این نیست، هم نقش اتصافی و قبول معنی اتصاف داره، نه به معنی انفعال که حاکی از نوعی فقدان باشه و استکمال باشه. لوازم ماهیات، عرض لازم، عرض لازم ماهیت. بله بله، یک مثال دیگه که لوازم الماهیات گفته دیگه، یک مثاله که لوازم الماهیات فیجوز اجتماع اوهما. خب حالا دلیل قول حق چیه؟ که قول سوم قول حق بوده، دلیلش چیه؟ میگه دلیلش در ارتباط با اینکه فعل و انفعال با هم جمع نمیشه، چون فعل ملازم با وجدانه، انفعال ملازم با فقدانه، یعنی چیزی که فاعله یعنی داره و فاعله، چیزی که منفعله یعنی نداره و داره میپذیره. خب وقتی فعل و انفعال ملازم با وجدان و فقدان باشه، چون وجدان و فقدان قابل جمع نیست نسبت به یک چیز، سر از اجتماعی نقیزه این در میاره، پس نمیشه یک شی هم فاعل یک شی دیگر باشه هم قابل همون باشه. خب چون این چیزی معنا نخواهد داشت از جهت واحده با همه اون ریزیکاریایی که درش هست، این معنا نخواهد داشت. خب لذا اگر قبول معنی انفعال باشه، چون چنین چیزی رو در پی داره، این قبول با فعل جمع نمیشه. اما اگر معنی اتصاف و انتزاعی که تازه گفتیم باشه، خب اونجا اصلا بین متن و اون شیء دیگر اصلا حالت تأثیر و متأثریت وجود نداره، جزء خواص ذاتی اوست، یعنی اگه ذات او رو در نظر بگیرید او رو داره، حالت فقدانی نسبت به او لحاظ نمیشه تا شرایط بحث قبلی درش جریان پیدا بکنه و فعل و انفعال با هم دیگه جمع نشن. ببینید تعبیر ایشون رو، والحجت على ذلك، یعنی قول حق، ان قول تفصیل، ان القبول به معنی الانفعال و التأثر یلازم الفقدان والفعل یلازم الوجدان و هما جهتان متباینتان متدافعتان. این دو تا جهت متناقضن، دو تا جهت متباین متدافعن، همدیگه رو دفع میکنن. لا تجتمعان فل واحد من حیث و واحد، در واحد از اون جهت که واحد هستش نمیتونن جمع بشن. و اما لوازم الماهیات، مثلا این تا اینجا اگر قبول معنی انفعال باشه این تمام شد. حالا و اما لوازم الماهیات مثلا، یعنی میریم تو قسم بعدی. و اما لوازم الماهیات مثلا، البته مثال ها گسترده تر از اینه. و اما لوازم الماهیات مثلا که زوجیت الاربعه، فان تمام الذات فیها لا یعقل خالیتا من لازمه ها. هر وقت شما ذات رو به تمامه در نظر بگیری، این خالی از این لازمش که زوجیت باشه نیستش. حتی یتصور فیها معنی الفقدان، تا معنی فقدان توش تصور بشه و انفعال تو اونجا معنا پیدا بکنه. اگر خوب دقت بکنیم، اصلا فعل و قبول در اینجا به معنای اصلی خودشون نیستن، یعنی نه مؤثره نه متأثره. یعنی فاعلیت چنانچه قبول هم اینجا به معنی اصلی خودش نیست، مطلق اتصافه، فعل هم به معنی اصلی خودش نیست. یعنی اصلا این خاصیت جزو آثار به معنی معالیل این شی حساب نمیشه، معلول، معلول این شی حساب نمیشه. مثلا زوجیت نسبت به اربعه معلول او حساب نمیشه، مگر به توسعی از تعبیر که مرتب اینو تذکر میدادیم. مفاهیم معقول ثانی نسبت به متنش معلول او حساب نمیشه، خواص اوست، احکام اوست. فالقبول فیها به معنا مطلق، اینجا کلمه مطلق را آورده، فالقبول فیها به معنا مطلق الاتصاف ولا زیر فی ذلک. مطلق که گفتید اون قبلی را میگیره ها، ولی باید حواسمون باشه. فالقبول فیها به معنا مطلق الاتصاف ولا زیر فی ذلک، یعنی اجتماع، ذلک یعنی اجتماع. خب دیدگاه مشهور رو ما دیدیم، استدلالشون چیه؟ مشهور برای بیان خودشون دو تا استدلال آوردن. استدلال اول این استش که فعل و قبول دو تا اثر مختلفه. اگر ما شیء واحد از اون جهت که واحده بگیم هر دو تا اثر ازش صادر میشه، هم چی؟ هم فعل و هم قبول، این با قاعده الواحد سازگاری نداره، چون الواحد لا یستر عنه الا الواحد. چطور میشه شیء از جهت واحد دو تا اثر مختلف، مختلفی که به جهت جامعه برنمیگرده، اون جهت جامعه معلولش باشه، چجور میشه دو تا اثر مختلف ازش صادر بشه، یکی فعل و یکی قبول؟ این استدلال اول. استدلال دومی که در واقع حکمای مشهور مطرح کردن اینه که نسبت شیء قابل به اونی که میپذیره حالت امکانیه، نسبت شیء فاعل نسبت به فعلی که انجام میده حالت وجوبیه. پس بنابراین قبول مستلزم یک لازمه است به معنای امکان، و فعل مستلزم یک لازمه است معنی چی؟ وجوب. خب امکان و وجوب در ارتباط یک شیء با یک شیء خاص اجتماع نمیپذیرن، یعنی اینا متنافی هن. نمیشه نسبت یک شیء با شیء دیگر هم امکانی باشه هم چی باشه؟ وجوبی باشه. وقتی لوازم با هم جمع نمیشه، پس ملزوم ها هم با هم جمع نمیشه. ملزوم ها چی بوده؟ ملزوم ها اجتماع قبول و فعل در یک شیء من جهت واحده. اینا دو تا استدلالی هستش که حکمای مشهور مطرح کردن. دو تا استدلال میخونیم تا به نقدش برسیم. و احتج المشهور علی الامتناع مطلقا به وجهین، یک احدهما ان الفعل و القبول اثران متغایران، فعل و قبول دو تا اثر مختلفن، فلا یستران عن الواحد من حیث هو واحد، نمیشه صادر بشن از یک شیء از جهت واحده. چرا؟ بر اساس قاعده الواحد. یعنی شما میگید لان الواحد لا یستر عنها الا الواحد، بر اساس قاعده الواحد. از ثانی، استدلال دوم، ان نسبت القابل الى مقبوله بالامکان و نسبت الفاعل تام الفاعلیه الى فعله بالوجوب. خب نسبت شیء قابل به مقبول امکانیه، نسبت شیء فاعل تام الفاعلیه به فعل حالت وجوبیه. فلو کان شیء واحد، یعنی من حیثیت واحده، فلو کان شیء واحد فاعلا و قابلا لشیئن کانت نسبته الى ذلک بالامکان والوجوب معا. اگر شیء واحد از جهت واحده هم فاعل باشه هم قابل باشه نسبت به یک شیء خاص، خب کانت نسبته الى ذلک، اون وقت نسبت این شی نسبته الى ذالک، نسبت اون شیء واحد ما با این شیء دوم، ذالک به اون شیء دوم برمیگرده، هم به امکان باید باشه هم به وجوب باید باشه، معن با هم دیگر، و هما یعنی این امکان و وجوب با هم متنافیان، و تنافی اللوازم مستلزم لتنافی الملزومات، و تنافی لوازم چون وجوب امکان با هم متنافی هستن مستلزم این هستش که ملزوم ها هم با هم چی بشن؟ متنافی بشن. پس قبول و فعل قابل اجتماع در یک جا نیستن. و اما نقد این استدلال ها، علامه در دو فراز به نقد استدلال های مشهور میپردازه. در یک فراز میفرماد اگر این دو تا استدلال کامل هم باشن، اگر خوب ریز بشید در این دو تا استدلال، بحث ها متوجه فعل و قبول به معنای انفعاله، نه متوجه جایی رو که فعل معنای حقیقی خودش رو نداره و قبول معنی انفعال رو نداره، بلکه معنی مطلق اتصاف هستش. در اون موارد، این نکته خیلی اینجا رو الان باید تفصیل بده، خب تفصیل بده خیلی، در اون موارد اون اثری رو که شما مشاهده میکنید واقعا نمیشود گفت اثره، یعنی واقعا نمیشود گفت فعل یک شی هستش، معلول یک شی هستش، اثر یک شی هستش، و همچنین نمیشود نسبت موتن را به او حالت امکانی دانست. توجه کردید؟ نه اثر هست، اشاره داره به استدلال اولشون، چون ها گفتن فعل و قبول اثره. ایشون الان میگه که نسبت به جاهایی رو که حالت فعل و قبول انفعالی نیستش، اون مواردی که وجود داره، مثلا صفات باری تعالی، صفات باری تعالی نسبت به متن اولا اثر متن حساب نمیشه، اشاره به استدلال اول داره، و ثانیاً متن نسبت به او حالت امکانی نداره، اشاره داره به استدلال دوم. این یک فراز از برخورد علامه هستش با استدلالایی رو که مشهور ارائه دادن، که اصلا اگر استدلالش هم درست باشه، میبینید سوق این استدلال به طرف جایی هستش که فعل و قبول معنی انفعال باشه، و الا موارد دست دومی که ما مثال زدیم، اولا اثر نیست، و ثانیا نسبت به شی، نسبت شی به او حالت امکانی نداره. بفرمایید. اون روند بحث اگه دقت کرده باشی، من سعی کردم این کار رو بکنم که مشهور و حکما اصلا توجه به این بحثا نداشتن، رفتم همون فعل و انفعال و جای وجدان و فقدان و استدلالاشون هم حاکی از همینه. توجه کردید؟ بعدن متأخرین اومدن چیکار کردن؟ حساسیت به خرج دادن، گفتم بابا ما مواردی داریم که فعل و قبول با هم میسازه، اونا میسازه دادن به چی؟ به این طایفه دوم. اون وقت ما که اینجا نشستیم میگیم حق این استش که تفصیل باید بدیم، در واقع باید اینجوری بگیم، یعنی بیان زیباتر این استش که بگیم اصلا مشروع حکما ملتفت به این قسمت از مواردی که شما مثال زدید نبودن، یا باید بگیم که اونها ذهنشون متوجه به فعل و قبول حقیقی و واقعی بود، ولی زب بیاناتشون درسته، گرچه حالا یک نقد فراز دوم بهشون وارده، ولی بیاناتشون درسته، مدعاشون هم درسته، فقط غافل بودن که یک نوع فعل و قبولی وجود داره که اجتماعشون اشکال نداره. متأخرین با این دقت اضافه، متأخرین دوچار اشکال شدن، گفتن اصلا توجه نکردم بابا فعل و قبول معنی انفعال اصلا قابل اجتماع نیست، اون استدلال سر جای خودش درسته. یه دفعه چند تا مورد پیدا کردن که دیدن که اینا اجتماع میپذیره، حرف رو یک سره زدن، گفتن نه این حرف اصلا باطله، حرف متقدمین باطله. پس ما در واقع که در موضع تفصیل نشستیم، میخوایم این کارا رو بکنیم. نه، اون علت تامه است، علت تامه، علت فاعلی و غایی و مادی و سوری همه باید جمع بشه تازه میشه یک علت. تازه میشود همه اونا رو که جمع بکنیم میشود علت تامه نسبت به تحقق یک شی. تا علت تامه نشه اصلا جهت فاعلیت شکل نمیگیره. توجه کردید؟ تا علت تامه شکل نگیره هنوز اصلا فعل صادر نمیشه. حالا که فعل صادر شد میگیم از همین جهتی که داره فعل انجام میده از همین جهت میتونه شی رو قبول کنه، میگیم نه معنا نداره این حرف. بس پس از شکل‌گیری و کمال این معناست. این من بخونم اینجا که صحبتش کردیم بخونیم از دست نره. پس یه فراز از نقدی رو که علامه به استدلالای مشهور داره اینه: ول حجتان لو تمتا لم تدل على اکثر من امتناع اجتماع الفعل و القبول به معنی الانفعال و تأثر فی شیء واحد به ما و واحد. این دو تا حجت اگرم کامل باشن، این اگر کامل باشن تعریض داره که خود این حجت ها هم دچار خدشه و ایراد هستن که پایین تر توضیح میده، فراز بعدی نقد هستش. این دو تا حجت اگرم کامل باشن دلالت بر بیش از این مقدار ندارن، یعنی دلالت بر بیش از امتناع اجتماع فعل و قبول معنی انفعال و تأثر در شی واحد به ما و واحد ندارن، که اتفاقا خود مشهور مثلا ناظر به همون موارد بودن که این استدلال ها را آوردن. و اما القبول به معنی الاتصاف، یعنی مطلق اتصاف، کاتصاف الماهیات به لوازمها، نگاه کنید عبارت رو، فلیس اثرا صادرا عن الذات یسبقه امکانا. تو این عبارت تو قسمت اول اشاره داره به استدلال اول، تو قسمت دوم اشاره داره به استدلال دوم. یعنی در قبول به معنی مطلق اتصاف مثل ماهیت نسبت به لوازمش، اولا اون لازم نسبت به اون ملزوم اثر صادر شده از ذات حساب نمیشه. تو استدلال اول شما چی گفتید؟ گفتید این اثره، فعل و قبول اینا اثرن، دو تا اثر نمیتونه از یک شی واحد سر بزنه. این اصلا اثر نیست، این اصلا اثر نیست، این یک. خب یسبقه امکانان، اثر صادر شده از ذات نیست که سبقت داشته باشد این اثر را حالت امکانی موصوف به این وصف. این اشاره داره به استدلال دوم. تو استدلال دوم گفته چی؟ نسبت قابل با مقبول حالت چیه؟ امکانیه. این میگه بابا اصلا اثر نیست. خب وقتی اثر نبود پس حالت متن با او، حالت همیشه لزومی هم نسبت به هم دیگه دارن، حالت متن نسبت به او حالت امکانی هم نداره که بعدا مثلا با فعالیت با حالت وجود پیدا بکنه. پس بنابراین اساسا این دوتا استدلال شما در ارتباط با اوصاف انتزاعی و لوازم ماهیات و همانندهای اینها اساسا قابل جریان نیست. چی؟ امکان وجود به متن نسبت به اون اثر داره یا نداره؟ منظورمون امکان بالغیر یا بالقیاس الالغیر؟ امکان بالغیر که معنا نداره اصلا، یا امکان بالذات یا امکان بالقیاس الالغیر. شما میتونید هم امکان بالذات رو اینجا پیاده بکنید، مثلا جریان این صفت در این محل ممکنه، از وقتی که حلیه مرکبه که درست کردی، حلیه مرکبه هم متصف به مواد ثلاث میشه دیگه، وقتی حلیه مرکب درست کردید مواد ثلاث میخواد پیاده بونید، معناش همین هستش، توجه کردید؟ ولی حالا هم میتونید بگید که این شی در مقایسه با او چه حالتی داره، میگیم که حالت امکانی داره، هم امکان بالقیاس الغیر جریان میتونه پیدا بکنه، هم امکان به ذات درش میتونه جاری بشه. اینجا بله، اینجا اینجا. ول حجتانه، خب ما یک مرحله از نقد دیدگاه، یعنی استدلالای مشهور این بود که این از استدلالها منطف هستش به فعل و قبول و انفعال، اصلا متوجه دسته دوم از مثالها نمیشه. حالا بعد در فراز دوم نقد الله میفرماد اصلا این دو تا استدلال فی حد نفسه ما دچار اشکال هستن، توجه کردید؟ حالا فی حد نفسه ما دچار اشکال هستن، این زنگ میزنه، یعنی 10 دقیقه وقت دارید. خب فی حد نفسه ما دچار اشکال هستش، اشکال اون اولیه چیه؟ شما در اولیه گفتید فعل و قبول دو تا اثرند، یعنی خود قبول رو هم یک اثر حساب کردید. خب اگر اینجوری باشه، ما در مواردی که یک شیء بسیط داریم مثل هیولای اولا که یک شیء بسیط هستش، خب این هیولای اولا در عین اینکه نقش قبول داره، از باب این که با صورت جمع میشه و جزء جسم میشه، در واقع باید بگید شیء بسیط با این که بسیطه دو تا اثر مختلف ازش سر میزنه، هم اثر قبول هم اثر جزء یک مرکب شدن و مرکب رو درست کردن. خب شما میدونید که شیء واحد از جهت واحد نمیتواند، از باب قاعده الواحد نمیتواند دو تا اثر ازش صادر بکنه. اصل اشکال این هستش که این قبول به عنوان یک اثر نمیتونیم به شیء تلقی بکنیم، خاصیت ذاتی شیء قابل هست، قابل در مرحله نهایی خاصیت ذاتیشه، این قبول اثر نیست، توجه کردید؟ قبول خودش اثر شیء مورد نظر قابل، یعنی قابل نیست. ببینید عبارتشون رو میفرماد ول حجتانه مع ذلک لا تخلوان من مناقشه، عمل اولا، حجت اولا اشکالش چیه؟ فلان جعل القبول اثرا صادرا عن القابل یوجب کون القابل علتا فاعلیتا للقبول. خب وقتی ما قبول رو اثر صادر شده از قابل بدونیم، چنانچه در استدلال اول شما این کار کردید، معناش اینه که قابل علت فاعلی است نسبت به قبول، یعنی قبول اثرشه، اثر فعلیشه، نسبت به او فاعله، نسبت به قبول فاعله، چون خود قبول رو یک اثر شما حساب کردید. خب اگر این گونه باشه، فیرد الاشکال فی قبول القابل البسیط للصوره، اون وقت اشکال وارد خواهد شد در قابل بسیط یعنی ماده، ماده اولا. فیرد الاشکال فی قبول القابل البسیط للصوره حیث انه یفعل القبول و یسیر جزءا من المرکب. این دو تا فعل باید ازش سر بزنه، یکی فعل قبول و دیگری فعل چی؟ فعل شکل دهی به مرکب. دو تا کار باید انجام بده و شیء واحد نمیتونه ازش دو تا کار صادر بشه. و هما اثران لا یستران عن الواحد. اینا یعنی از همون رای که تو استدلال اول خواست بحث خودش رو تثبیت بکنه، از همون را محل او رو نقد کرده، چون اون خواست از قاعده الواحد تو این بحث استفاده بکنه، ایشون هم از همون قاعده الواحد استفاده کرد و اثبات کرد که قبول نمیتونه یک اثر باشه برای شیء. بله، ما تو دیگه توضیح دادم، حق در واقع بیان اینه که هر چیز حرفی از قدما سر جای خودش درسته و متأخرین هم سر جای خودش درسته استش، نباید مطلقا حرف زد، یه سره نباید حرف زد. و اما ثانیه فلان نسبت علت الفاعلی، تو استدلال دوم بیان چی بود؟ استدلال دوم این بود که نسبت علت فاعلی به فعل حالت ایجابیشون، میگه اینم دچار اشکاله، کی گفته نسبت علت فاعلی به فعل حالت ایجابیه؟ بله، اگر علت فاعلی همراه با علل دیگر بشود، شرایط باشه، معدات همه فراهم باشه، علت تام بشه، نسبتش با فعل چی میشه؟ نسبتش با فعل وجوبی میشه، مگر در جایی که علت فاعلی خودش علت تامه هم باشه. ولی با این حال باید توجه داشته باشیم علت فاعلی از اون جهت که علت فاعلیه، نسبتش با فعل حالت وجوبی نداره، علت تامه با فعل حالت وجوبی داره. و اگرم علت فاعلی جای دیدید چون این چیزی مشاهده کردید، مثلا در حق تعالی، به خاطر اینکه علت تامه است نه به خاطر اینکه علت فاعلیه، از اون حیث، یعنی یک اشکال و نقصی هم تو استدلال دوم داره وارد میکنه. ببینید، و اما ثانیتو فلان نسبت العله الفاعلیه بما انها اهدل علل الاربع الى الفعل ليست نسبت الوجوب. نسبت علت فاعلی از اون جهت که یکی از علتهای چارگانه است، تازه معدات میخواد، اینا میخواد، نسبت به فعل نسبت وجوبی نیست. از مجرد وجود العله الفاعلیه لا یستوجب وجود المعلول ما لم ينضم الیها سایر العلل. تا زمانی که بقیه علل بهش منضم نشه، در اینجا مستوجب وجود معلول نیست حالت وجوبی داشته باشه نسبت به او. اللهم الا ان یکون الفاعل علتا تامه وحدها، مگر جایی که علت فاعلی به تنهایی خودش علت تامم هست. و مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیه و صرف در نظر گرفتن فاعلی که تام الفاعلیه باشه، مراد از تام الفاعلی چیه؟ قبلا به اینجا آدرس دادم، و المراد بهی کونه فاعلا بالفعل بانضمام بقیه العلل الیه. مراد به فاعل تام الفاعلی یعنی فاعل بالفعل باشه، همین الان داره فعالیت انجام میده چون بقیه علل هم به او منضم هستش. حالا مجرد فرض فاعل تام الفاعلیه موجب نمیشه که نسبت خود علت فاعلی به فعل از حالت امکانی تبدیل بشه به وجوبی. شما آخه ایشون گفت فاعلی تام الفاعلی، میگه باشه فاعل تام الفاعلی این چیز دیگه هم دخالت پیدا کرده، تا علت تامه شده، تا نسبتش با فعل وجوبی شده، و الا نسبت خود علت فاعلی با فعل امکانی وجوبی نیستش. میفرماد لا یوجب تغییر نسبته فی نفسه الی الفعل من الامکان الی الوجوب. خب پس بنابراین هم استدلال اولتون یه خدشه‌ای داره، هم استدلال دومتون خیلی صاف نیست، مشکلاتی رو داره. مضاف بر این که اگر این دوتا استدلال رو کاملا بدونیم، تازه در کجا جاری میشه؟ در فعل و قبول به معنی انفعال جاری میشه، نه در دسته دوم. خب وحتج المتأخرون، زارن یه پنجره وقت داریم درسته؟ چیزی نیستش میخونم. و احتجل متأخرون، ببینید اینا چی احتجاج کردن؟ اینا اصلا احتجاجشون رفته تو مثالها، گفتن ما میبینیم شیء واحد با اینکه هیچ بسیط است و جهت متکثره نداره، میبینیم هم فاعل است نسبت به یک شیء، هم قابل او استش به خاطر مثالهایی رو که مشاهده کردن. مثالها پس معلوم میشود که این اجتماع جایزه. ببینید وحتج، این احتجاج به مثاله، یعنی احتجاج نقضیه. وحتج المتأخرون علی جواز کون شیء واحد من حیث و واحد فاعلا و قابلا به لوازم الماهیات سیم البسائط منها، میگه به لوازم ماهیات استدلال کردن. خصوصا این خصوصا میدونید برای چیه؟ برای اینکه خیلی مسئله واضح تر بشه، مخصوصا بسائط از ماهیات. خب این دیدید که بسیط هستن، با این حال میبینید که چی نسبت به یک لازم هم فاعلا هم قابل هستن. مثل چی؟ فمام، بعد میگه فمام منها، یعنی از ماهیات نیست، حالا حتی بسایدشون، الا و لهو لازمون او لوازم، یا یک لازم داره یا لوازم داره. مثل چی؟ کل امکان، این که ماهیته، این که مفهومه، همجور اضافه کن شیعه فلانه و ایناست، کسرته، مسار کسرته و چیزهای دیگر. و کزل، این مثال اول بود، این مثال دوم. و کزل مفاهیم المنتظر من ذات الواجب تعالی که وجوب الوجود والوحدانیه، فان الذات فاعل لها و قابل لها. ذات هم فاعله هم قابله، چون نمیتونی بگی ذات فاعل نیست یک چیز دیگه فاعله، نمیتونی بگی ذات قابل نیست، توجه کرد چجوری میگه، نمیتونی بگی ذات فاعل نیست، دردسر پیدا میکنه، نمیتونی بگی ذات قابل نیست، خب بس کی قابله؟ بس خداوند این صفت نداره؟ پس اینها نشون میده که میشود جمع بشه. بخونیم. والحجتو کما عرفته لا تتم الا فی ما کان القبول فیه به معنی الاتصاف. این حجتی که اینا بیان کردن این کامل نیست مگر در جایی که قبول به معنی مطلق اتصافه. فالقبول والفعل فیه واحد، قبول و فعل در اونجا یکیه. و اما ما کان القبول فیه انفعالا و تأثرا و استکمالا، اما جایی که قبول معنی انفعال تأثر استکمال باشه، فالقبول فیه یلازم الفقدان والفعل یلازم وجدان و هما متنافیان لا یجتمعان فی واحد. دیدی خیلی سخت نبود. و السلام علیکم و رحمت الله.
حتی با این حال هم 2 دقیقه زودتر تمام شد. 2-3 دقیقه این ساعت دویه سر وقته ساعت ایشون نقایب است. خب
اصطلاح کلن اینا عوض کردن، یعنی اصلا درسته ما به این حالت بگیم قابل، به حالت حالت معقول ثانیه و مت بگیم قابل.
من به نظر من توضیحاتی که دادم جنبه پشت صحنه قضیه رو باز کرده که چه جوریه. یعنی قبول تو عرف 2 جور استفاده میشد، این 2 جور استفاده شدن این مشکلات رو پدید آورده، این روند رو ایجاد کرده. معقول
ثانی و متن و این تیپا رو که نمیفهمه اصلا.
حالا هر چیزی میفهمه، یعنی ما از عرف قبول رو فهمیدیم، دیدیم اینجا یه قبولی هست.
آقا قبول نیست واقعا، قبوله به نظرتون اینجا میشه گفت قبول؟ یعنی درسته این؟
آره دیگه، چون قابل این اوصاف کیه؟ پذیرنده این اوصاف کیه؟ پذیرنده من اینکه نبود، بله همون تو ذهن تو میره تو انفعال. درسته؟ بالاخره بگیم چی؟ کی اینو داره؟ این صفتو کی داره؟
خیلی چیز جدا نبود که بیاد قبولش آره. کنه.
شما ذهنتون انتظام... میره قبول به طرف همون انفعال. یعنی حرف مشهور. توجه که شما میگید اصلا مشهور اونا درست میگن. مثلا اینا اصلا قبول انفعال فعل نیست. ولی این فعل واقعا به یک معنای تلطیف شده صادقه ها. بالاخره این وجوب و وحدت و این صفات و علم و قدرت و اینا در باری تعالی که اینو توقعی بر ذات باری تعالی داره. چنانچه زوجیت هم نسبت به هر به همین حالتو داره. توجه کردید؟ میتونیم کلن فعل رو برداریم اینجا. بله فعل متعارف به معنای علیت اینها نه، چنانچه اونورم قبول نمیشه.
این متأخرون هم اصطلاحیه تو فلسفه، یعنی میشه یه حدی براش چیز کرد؟
متأخرون مثل فقه میمونه. توجه کردید؟ متأخرون بیشتر فضای مثلا از خواجه به بعد و مکتب شیراز تا قبل از ملا صدراست. توجه کردید؟ اینا رو میگن متأخرین مثلا
از خواجه به بعد.
ولی همه مثلا فرض کنیم مثلا همین شیخ اشراق هم میده میگه متأخرین این کارو کردن، منظورش دیگه اینا نیستش. توجه کردید؟ ایشون که میگه مشروع متقدم رو جدا میکنه از مشروع متأخر. متأخر
مثل کی؟ متأخر
مشروع متأخر مثلا فرض کنید بهمن یا لوکری اینا. توجه
کردید؟ متقدم میشه
خود ابن سینا. گاهی یه دفعه ایشون میگه متقدم، یعنی قبل از قبل از ارسطو.
قبل
از ارسطو. آره متأخرین که میگه، یعنی میگه ارسطو به بعد این کار خراب شده و به این شکل داره.
این فعل نفس تعقل میکنه خودشو، هم فاعلش خودشو هم قابلش خودشو.
چی؟
خودشو تعقل میکنه نفس.
بله
فاعل خودشه، خودش هم داره تعقل میکنه قابلش هم خودش.
اونجا قابل یعنی انفعال نیست، چون ماده در کار نیست.
باز هرچی باشه یه تکاملی هستش دیگه توی این.
حالا این در باب نفس این بحث باید حل بشه که چجوری مجرده و تکامل است و ماده هم در کار نیست. انفعال در جایست که ماده باید باشه.
اونجایی هم که مثلا میگن قبول یعنی فقدان،
اونجا هم که شما دارید تعقل میکنید و وقتی به یک علم میرسید میگن واهب و صور، واهب علم شما نیستید. توجه کردید؟ در هر تعقل شما میتونید پیاده بکنید. در اصل اونجا بحث نفس خب خیلی بحثای ظریفی داره، چون اونجا بحث ماده و انفعال هم نیست، در این حال تکامل هم هست. چیکار میخواییم بکنیم؟ و ارتباط روح با بدن چیه، چجوری بدن رو ابزار قرار میده، هر که جوهری رو چیفی تصویر باید بکنیم، قصه خاصی داره.